سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی به همکاری فنی محمودزیا منصوری میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. مقام های قطر و ایالات متحده درباره تلاش های بین المللی برای دستیابی به ثبات در افغانستان بحث کردند. وزارت خارجه قطر در خبرنامه روز یکشنبه گفته که فیصل بن عبدالله آل هنزاب نماینده ویژه این وزارت با رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در مورد تحکیم روابط دو جانبه نیز گفتگو کردند. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده. بر اساس برنامه دیدار دو مقام در حاشیه فرم دوحه صورت گرفته. قطر بر روزهای شنبه و یک شنبه میزبان این نشست بود. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که 6,600,000 نفر در افغانستان به سرپناه نیاز دارند. در گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آمده که آمار بلند عودت کنندگان، بحران‌های طبیعی از جمله زلزله و سیلاب و گسترش میزان فقر و بیکاری از عوامل عمده افزایش نیازمندی به سرپناه در این کشور است. در این گزارش که روز یکشنبه در ریلیف ویب منتشر شد، همچنان آمده که بر اثر زلزله های اکتبر سال گذشته در هرات بیش از 48,000 خانه تخریب و یا ویران شدند. در ادامه آمده که سیلاب ها در سال جاری میلادی باعث تخریب یا ویران شدن بیش از 18,460 خانه در سراسر افغانستان شده. کمیشنری عالی سازمان حقوق بشر ملل متحد میگوید که بعد دنبال سرنگونی رژیم بشار اسد، رئیس جمهور سوریه فرصت بزرگ برای گفتگوی فراگیر درباره انتقال سیاسی در این کشور فراهم شده است. ولکر ترک در نشست خبری در ژنو امروز با بیان این موضوع گفت که امیدوار است در مورد جرایم گذشته در سوریه حسابدهی صورت بگیرد و شواهد دقیق حفظ شود. رژیم بشار اسد روز یکشنبه سقوط کرد و شورشیان مسلح به رهبری گروه هیئت تحریر شام قدرت را به دست گرفتند. بشار اسد و خانواده اش با ترک سوریه و مسکو پناه بردند. وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندروی حماس میگوید که شمار تلفات جنگ 14 ماهه بین اسرائیل و حماس به بیش از 44,700 تن رسیده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. بر اساس ارقام این وزارت که روز یکشنبه منتشر شده، در این جنگ بیش از 106,000 نفر نیز زخمی شدند. گفته نشده که دقیقاً چه تعداد از کشته شدگان و زخمیان غیر نظامیان و چه تعداد جنگجویان بودند، اما وزارت صحت غزه گفته که بیش از نصف قربانیان زنان و کودکان بودند. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که حماس در 7 اکتبر سال 2023 به اسرائیل حمله کرد. دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. و اینکه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که شمار قربانیان این کشور در جنگ تقریبا سه ساله با روسیه کشته شدن به 43,000 تن رسیده است. شمار قربانیان عساکر اوکراینی در ماه فوریه به 31,000 تن میرسید. زلنسکی در تلگرام خود روز یکشنبه نوشته که در این مدت 370,000 نظامی اوکراینی زخمی شده که به گفته او نیم از آنها پس از درمان به میدانهای نبرد بازگشتند. پایان خبرها. فهرست داشته های این برنامه: خواهید چنید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که نزدیک به 18 میلیون افغان به کمک های صحی نیاز دارند. صحبت کارمندان صحی را نیز داریم.
اینجا در شفاخانه ها دوا نیست. دوبار یک از بیمارانم را که روی بینیش سالانه داشت بردیم شفاخانه استنبول دک. یک بار برایش پیشکاری کرد. امروز باز گفتند که دوا و پیشکاری تمام شده.
امروز 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد اداری است. کارشناسان در این مورد چی میگویند؟
مقابله با این پدیده نیازمند اقدامات گسترده همبستگی مردمی و اراده قوی سیاسی است.
و از جهان خواهید چنید که شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت جاری سوریه نشست اضطراری برگزار میکند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 55 دقیقه عصر به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی میزبان شما در این برنامه یک ساعته هستم. البته در بخش دوم این برنامه یک ساعته برنامه بحث 25 دقیقه را به گونه زنده خواهید چینید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید که نزدیک به 18 میلیون افغان به کمک های صحی نیاز دارند. این کمیشنری در گزارش اخیر خود گفته که سیستم صحی در افغانستان بحرانی و با کمبود منابع مواجه است. از سوی دیگر برخی از باشندگان ولایات مختلف می گویند که دسترسی آنها به خدمات صحی دشوارتر شده. بیشتر خجسته کبیری می گوید.
سازمان ملل متحد وضعیت بخش صحت در افغانستان را بحرانی خوانده و نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در گزارشی که روز یکشنبه 8 دسامبر منتشر کرده گفته که 7.9 میلیون افغان در سال جاری به مراقبت‌های صحی نیاز دارند. در این گزارش آمده که میزان بالای بیماری‌های قابل پیشگیری و تداوی مادر و کودک، اسهال شدید، دنگی، کنگو و ملاریا در افغانستان از جمله سرخکان و سوی تغذیه کودکان سکتور صحت این کشور را به چالش می کشد. UNHCR گفته که نبود منابع کافی در زمینه مراقبت‌های صحی افغان‌ها را در وضعیت بحرانی صحی قرار داده است. در این حال باشندگان برخی ولایات می‌گویند که دسترسی به امکانات صحی به آنها دشوارتر شده است. عبدالغفار کاکر باشنده سپین بولدک ولایت کندهار روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
"کم هسپتال نسیدی پغو کم دوایی نسته. داوس می مریض رخصی.
اینجا در شفاخانه‌ها دوا نیست. دوبار یک از بیمارانم را که روی بینیش سالانه داشت بردیم شفاخانه سپین بولدک. یک بار برایش پیچکاری کرد. امروز باز گفتند که دوا و پیچکاری تمام شده است. مجبور شدیم که به شفاخانه شهر کندهار یا صحت عامه ببریم. اینجا هم گفتند که دوا تمام شده و نیست. هر چیز در کلینیک ها با پول است که توانایی خرید آن را نداریم."
عبدالقدیم باشنده ولسوالی کوت ننگرهار نیز شکایت همسان دارد:
"بیماری اینجا بسیار زیاد شده و مردم هم فقیر هستند. به دکتران و خدمات صحی شدید نیاز داریم، اما هیچ کس به آن دسترسی ندارد. اگر در شفاخانه های دولتی برویم، آنچنان تشخیص و تداوی در آنجا نمی شود و به علت فقر و بیکاری به شفاخانه های شخصی دسترسی نداریم."
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در گزارش خود گفته که 13.2 میلیون افغان در 34 ولایت افغانستان در مناطق زندگی می کنند که حتی در مسیر با فاصله یک ساعت نیست به امکانات ابتدایی صحی دسترسی ندارند. این کمیشنری به نقل از گزارش صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف گفته است که افغانستان در جهان بلندترین سطح مرگ و میر مادران را دارد و از میان هر 100,000 مادر حین ولادت 638 مادر جانشان را از دست می دهند. در این گزارش همچنان از کمبود کارمندان صحی، نرس ها و قابله های زن در افغانستان ابراز نگرانی شده است. در همین حال وزارت صحت عامه حکومت طالبان بر کمک جامعه جهانی در بخش تقویت سکتور صحی در افغانستان تاکید می کند. این وزارت به تازگی در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که نور جلال جلالی سرپرست این وزارت آنان در دیدار با رئیس سازمان جهانی صحت، نمایندگان بانک جهانی، رئیس صندوق جمعیت ملل متحد برای افغانستان و مسئولان اداره یونیسف در بخش صحت خواستار حل مشکلات موجود در بخش صحت، تقویت سکتور صحی و جلب کمک‌های بین‌المللی در این بخش در افغانستان شده است. اما سازمان جهانی صحت، بانک جهانی، صندوق جمعیت ملل متحد و یونیسف تاکنون در این نشست چیزی نگفتند. این در حال است که یک هفته پیش حکومت طالبان تحصیل دختران را در تمامی انستیتوت‌های طبی ممنوع کرد. این تصمیم رهبر طالبان نیز واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح ملی و بین‌المللی برانگیخته است. سازمان ملل متحد هشدار داده که این گونه محدودیت‌ها پیامدهای منفی درازمدت بر سیستم صحی افغانستان خواهد داشت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. شماره از آگاهان سیاسی طرح انتقادات تلویحی از سوی سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان از رهبر حکومتشان را نشان دهنده اختلافات درونی آنان می دانند. این آگاهان امروز به رادیو آزادی گفتند که احتمالاً این اختلافات به دلیل فشارهای جامعه جهانی و افزایش نارضایتی مردم از حکومت طالبان به میان آمده باشد. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان روز گذشته یک باری دیگر از چگونگی عملکرد هبت الله خونزاده رهبر طالبان در یک سخنرانی در کابل انتقاد کرد.
برخی از آگاهان سیاسی انتقادهای تلویحی را که به تازگی از سوی سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان به آدرس رهبر حکومتشان مطرح شده نشانه اختلافات درونی طالبان می دانند. فیض الله جلال آگاه سیاسی روز دوشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت که این اختلافات ممکن به دلیل فشارهای جامعه جهانی و افزایش نارضایتی مردم ایجاد شده باشد.
بالاخره اینا را بدون شک این فشارها در اختلاف قرار داده که بالاخره چند دستگی را با وجود آورده. یک تعداد فکر میکنن که اگر ما به این روش پیش برویم، خب این 3 سال شد که جامعه جهانی ما را نشناخت. به این وضعیت خب باز مشکل است که دنیا ما را نشناسه و ما چگونه حکومت بکنیم، چگونه حمایه مردم را به خود نداشته باشیم حکومت کنیم.
این در حال است که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان بار دیگر به گونه غیر مستقیم و بدون آن که از شخص نام ببرد از سیاست‌های رهبرشان انتقاد کرد. او روز یک شنبه در یک مراسم فراغت در مدرسه ارغنده در کابل گفت:
نه، این گونه فکر نکن که امروز و پس از آن من قدرتمند هستم. اگر کسی گپ من را قبول کند خوب، اگر نکند آسمان به زمین می آید. نه، تو پیش خدا مسئول هستی، خداوند از تو می پرسد.
اما برخی از آگاهان سیاسی می گویند که مقامهای طالبان اگر با عملکرد رهبرشان اختلاف دارند باید به گونه مستقیم به آن بپردازند. در غیر آن به گفته آنان با چنین اظهارات نمی توانند خود را براءت بدهند. صلاح الدین سعیدی یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت:
تمام رهبری طالبان از تمام عملکرد تیمشان مسئول است و خدا خلاص کرده نمیتن. آن که معین است، آن که وزیر است، به این بهانه خدا خلاص کرده نمیتن که ما خود اعتراض کردم. اگر در تیم هستی مسئول هستی، دلیل تا بگو. اگر قبول نمیشه مسئولیتش نگیر، به خاطر اینکه مسئولیت با شما مواجه هست، باید از تیم خارج شوی.
این بار اول نیست که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان از رهبری حکومت انتقاد میکند. پیش از این نیز انتقادهایی را در این خصوص مطرح کرده است. در تازه ترین مورد، او در ماه ثور امسال در سخنرانیش در کابل از انحصار قدرت در حکومت طالبان انتقاد کرد و 3 ماه قبل از آن هم در صحبتهایش در ولایت خوست تاکید کرده بود که انحصار قدرت به سود حکومت آنان نیست. سرپرست وزارت داخلی طالبان در حال این انتقادات غیر مستقیم را مطرح می کند که در ساختار حکومت طالبان انتقاد از رهبرشان امر نادر و حساس و حتی به باور برخی آنان خلاف شریعت تلقی می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت جاری سوریه امروز نشست اضطراری برگزار کند. یک روز پیش حکومت بشار اسد سقوط کرد و شورشیان مسلح بر سوریه حاکم شدند. یک مقام ارشد اسرائیل امروز گفت که حضور نیروهای اسرائیلی در سوریه محدود و کوتاه مدت خواهد بود. از سوی دیگر سخنگوی کرملین میگوید که در مورد پایگاه نظامی روسیه در سوریه با حاکمان جدید این کشور گفتگو میکند. ستاره فروغ با جزئیات بیشتر.
یک روز پس از سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه و مسلط شدن شورشیان بر این کشور، شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بحث درباره وضعیت جاری سوریه نشست اضطراری برگزار میکند. دیمیتری پولیانسکی، معاون اول نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد، گفته است که این نشست از سوی این کشور فرا خوانده شده و پشت دروازه های بسته امروز دوشنبه برگزار خواهد شد. قدرت های جهانی و منطقه‌ای خواستار ثبات در سوریه جنگ زده شدند. از سوی دیگر وزیر خارجه اسرائیل درباره حضور نیروهای اسرائیلی در سوریه می گوید که حضور این نیروها به هدف تضمین امنیت اسرائیل محدود و برای مدت کوتاه خواهد بود. او در نشست در بیت المقدس امروز گفت که یگانه منافعشان در سوریه تضمین امنیت اسرائیل است. حکومت بشار اسد پس از 24 سال روز یک شنبه 18 قوس سقوط کرد و شورشیان مسلح به رهبری هیئت تحریر شام بر سوریه حاکم شدند. میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در ویانا در پست در شبکه اجتماعی ناوقت دیروز گفت که بشار اسد و خانواده‌اش به مسکو رسیدند. با گزارش رسانه‌های روسی مسکو به اسد و خانواده او پناهندگی داده است. پس از سرنگون شدن حکومت سوریه از شلیک‌های پراکنده گزارش شده است. روسیه که از مدت طولانی از بشار اسد حمایت کرده گفته است که به دنبال ناکامی مذاکرات با برخی از اطراف دخیل جنگ اسد تصمیم به استعفا گرفت و پیشنهاد انتقال صلح‌آمیز قدرت را مطرح کرد. وزارت خارجه روسیه گفته است که مسکو در این گفتگوها شرکت نداشته است. سخنگوی کرملین امروز گفت هنوز زود است که بگوید سرنوشت پایگاه نظامی روسیه در سوریه چی خواهد شد. دیمیتری پیسکوف افزود که این موضوع در صدر آجندای بحث‌ها با حاکمان جدید سوریه قرار دارد. پایگاه نظامی روسیه موسوم به حمیمیم در ترتوس ولایت لازقیه سوریه موقعیت دارد. پس از سقوط حکومت مستبد سوریه، بسیاری مردم در دمشق و شهرهای دیگر این کشور به جاده ها برآمدند و از برکناری بشار اسد استقبال کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستید. امروز 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد است. بسیاری از افغان‌ها مدعی‌اند که در مراودات خود با اداره‌های دولتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان با موارد از فساد اداری برخوردند. آگاهان مبارزه با فساد اداری به این باورند که مبارزه با این پدیده نیازمند اقدامات گسترده، همبستگی مردمی و اراده قوی سیاسی است. خجسته کبیری با مناسبت این روز گزارش تهیه کرده و با مشکلات افغانهایی که قربانی این فساد اداری در حکومت فعلی طالبان شدند پرداخته.
افغانستان در حال شاهد فرارسیدن 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد است که در حکومت‌های مختلف همواره از موجودیت فساد اداری متاثر بوده است. برخی از افغان‌ها مدعی‌اند که موارد از فساد اداری همچنان در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان در این کشور ادامه داشته است. سحر باشنده ولایت ننکرهار مدعی است که او به علت موجودیت فساد اداری در ریاست پاسپورت و حکومت طالبان چند قبل نتوانسته در زمان مناسب پاسپورت بگیرد. او در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که کارمندان این اداره از او مبلغ $1,000 رشوه برای اخذ پاسپورت درخواست کرده بودند.
زو خبرشون چی په اداره کې زنی دست نفرش ده چی ده باند؟
افرادی در اداره پاسپورت وجود داشتند که به یک نحوه در بدل پول به مردم پاسپورت توزیع می کردند. من هم با سعی و تلاش یکی از این افراد را پیدا نموده و با او صحبت کردم. این فرد مبلغ پول را که از ما درخواست کرد ما توان پرداخت آن را نداشتیم. به دلیل نداشتن پاسپورت خیلی فرصت ها و شانس ها را از دست دادیم. زمانی که به پاسپورت نیاز داشتیم به دلایل وجود فساد گسترده آن را نتوانستیم به دست بیاوریم.
که فساد و زید دیر و مشکلات سره مخ کړم.
انتها بر این است که حکومت طالبان پوشش رسانه‌ای را برای جلوگیری از افشای مسائل مربوط به فساد اداری سرکوب کرده است. اتهامات اما در این خصوص وجود دارد که شامل موجودیت فساد اداری در برخی اداره های دولتی طالبان، انتصابات خودسرانه و غیر مسلکی در اداره های تحت حاکمیت آنان، بهره برداری غیر قانونی از منابع مدنی و قراردادهای استخراج معدن. مداخله طالبان در توزیع کمک های بشردوستانه و سایر نگرانی های مشابه است. در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان گزارش های وجود داشته که مقام های حکومت طالبان برخی کارمندان شمار اداره ها را برکنار کرده و افراد نزدیک به خود را جاگزین آنها کردند. اکمل باشنده کابل مدعی است که حدود 3 سال قبل به همین علت کارش را از دست داده است. او به رادیو سدی گفت:
من خودم کارمند بانک جهانی بودم 3 سال پیش و امان وظیفه ما نه تنها باعثی بوده که ما از لحاظ مالی مشکل نداشتم، چون درآمد مالی داشتم از طریق وظیفه، بلکه ظرفیتم خیلی بلند شده بود. به طور متاسفانه جوانا فعلا نیست. شما دیارت فیلی جوانای خیلی ما شما ماجر شدن که در راه های مختلف دچار مشکلات خیلی شدن که ما شما شاهد هستیم و در خود وطن که حال ماندن تمامشان حالت روحی و حتی امی در کل وضعیت تمام جوانا خیلی خراب است.
از سوی هم شماری از افغان ها که در برخی مؤسسه های کمک رسان بین المللی وظیفه اجرا می کنند مدعیند که مداخله طالبان در امور این اداره باعث اختلال در فعالیت هایشان شده و آنان را با چالش روبرو کرده است. یک جوان افغان که در حال حاضر در اداره یونیسف کار می کند و به علت حساسیت موضوع خواست نام و صدای اصلی اش در گزارش منتشر نشود، به رادیو آزادی گفت.
ساحات که از سوی مؤسسات تحت سروه قرار می گیرند، طالبان در آنجا مشکلات را به کارمندان مؤسسات ایجاد می کنند. مؤسسات مطابق تفاهم نامه در یک ساحه مشخص باید کار کنند، اما طالبان آنها را مجبور می کنند که خلاف تفاهم نامه در دیگر ساحات نیز کار نمایند. مؤسسات کار کردن نمی توانند. ریاست ها و وزارت ها هر کدام فرمایشات خود را دارند. این مشکلات در افغانستان خیلی زیاد است. خواست من از طالبان این است که به این مشکلات نقطه پایان بگذارد.
اداره های مختلف بین المللی کمک رسان همواره با ابراز نگرانی گزارش های را از مداخله مقام های حکومت طالبان در توزیع کمک ها به مردم نشر کردند، آنچه را که حکومت طالبان رد کرده است. تلاش کردیم تا در مورد ادعاهای موجود مبنی بر موجودیت فساد اداری در اداره های مختلف حکومت طالبان از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بپرسیم، اما به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. مقام های حکومت طالبان اما بیش از این مدعی شدند که در امر مبارزه با فساد اداری به گونه جدی عمل می کنند. پیش از این سازمان شفافیت بین المللی گفته که فساد در سال 2023 نسبت به سال 2022 در افغانستان تحت کنترل طالبان افزایش یافته است. این سازمان در گزارش حدود 10 ماه قبل گفت که افغانستان با کسب 20 امتیاز از نظر شفافیت در میان 180 کشور جایگاه 162 را گرفته است. با این حال آگاهان مبارزه با فساد اداری به این باورند که مبارزه با این پدیده نیازمند اقدامات گسترده همبستگی مردمی و اراده قوی سیاسی است. خان زمان امرخیل رئیس اداره مبارزه با فساد اداری در حکومت جمهوری مخلوع در این مورد به رادیو آزادی گفت.
شفافیت و حسابدهی، تقویت نهادهای نظارتی، تقویت حاکمیت قانون، آموزش و آگاهی عمومی، استفاده از فناوری اطلاعات. در نتیجه گیری باید بگویم که فساد اداری در افغانستان تنها مانع توسعه ملی شده است، بلکه بحران اعتماد عمومی را نیز همراه داشته است. مقابله با این پدیده نیازمند اقدامات گسترده همبستگی مردمی و اراده قوی سیاسی است. ولی متاسفانه که در نظام فعلی که یک نظام بسته است و کسی را اجازه افشا ساختن فساد را نمی دهد.
سازمان ملل متحد به مناسبت فرارسیدن 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد میگوید که جهان با چالش ها، تراژدی ها، نابرابری ها و بی‌عدالتی های متعدد روبرو است که بسیاری از آنها با فساد مرتبطند. این سازمان از این روز به عنوان فرصت برای تشویق کشورها به اجرای قوانین و سیاست ها که با فساد مبارزه می کنند استفاده می کند. فساد یک چالش جهانی است که در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه و در برخی کشورهای پیشرفته وجود دارد و این معضل می تواند در بخش‌های مختلف از جمله فساد اداری، فساد مالی، رشوه‌خواری و سوء استفاده از قدرت ظاهر شود. آگاهان امور یادآوری از روز جهانی مبارزه با فساد را فرصت برای دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و مردم می‌داند تا برای لزوم شفافیت، عدالت و مسئولیت‌پذیری تأکید کرده و برای ساختن جهان عاری از فساد تلاش کنند.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. ما را میتونید 24 ساعت شنونده باشین. اکنون هم گزارش را خواهید شنید در مورد این که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که بیش از 6.5 میلیون نفر در افغانستان بدون سرپناهند. این سازمان در گزارش که روز گذشته منتشر کرده گفته که بازگشت افغانها از کشورهای همسایه، آفات طبیعی نظیر سیلاب و زلزله، افزایش سطح بیکاری و فقر را در افغانستان از عوامل تشدید این موضوع دانسته. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوین.
سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در ایران از ایجاد سیستم ثبت مشخصات معسلان و فارغ تحصیلان افغان در آن کشور خبر داده است. این سفارت در صفحه اکس یا توییتر سابق خود از تمامی معسلان و فارغ تحصیلان افغان در ایران خواسته تا هرچی زودتر در این سیستم ثبت نام کنند. در ادامه هدف از ایجاد این سیستم تامین ارتباطات سریع با معسلین، ارائه خدمات ویژه و کاریابی بیان شده است. اما بسیاری از معسلان نسبت به شفافیت این روند و نحو استفاده اطلاعات شخصیشان تردید دارند. یک نظامی پیشین که مصروف تحصیل در ایران است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که طالبان هیچ تضمین روشن در خصوص حفاظت از اطلاعات شخصی یا استفاده از آن ارائه نکردند.
طالبان و ترفندهای مختلف همیشه ده دام انداختنی نظامی های پیشین از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزیدن، در صدد ازی هستن تا امو دانشجویی که نظامی هستن و در دانشگاه تهران درس میخوانن اونا را شناسایی بکنن و حداقل زیر نظر داشته باشن.
برخی از کارمندان جمهوری مخلوع در ایران میگویند که به منظور اخذ مدرک اقامت در یک از پوهنتون‌های آن کشور ثبت نام کردند تا از خطر اخراج در امان بمانند. یک کارمند اداره امنیت ملی نظام جمهوری پیشین در ایران که او نیز مصروف آموزش در یک از پوهنتون‌های ایران است، این اقدام سفارت افغانستان در ایران را نگران کننده می‌خواند. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت، چنین برنامه‌های به جای حمایت از مهاجرین و دنبال کنترل بیشتر و نظارت بر افغانها در خارج از کشور است.
این پروسه را طالبان را اندازی کرده به خاطر شناسایی یک نظامی ها که به چی شکل در چنگ ما بیاد، از این طریق میخوان اینا را شناسایی کنن و رد مرد شوه و اونجا در چنگال از اینا بیفته و اونا هر چیزی که خواست انجام بده هم.
اما محصلین هم هستند که این اقدام را برای سهولت در تمدید پاسپورت برای محصلان افغان در ایران مؤثر می دانند. حارس یکی از محصلین افغان در ایران بر رادیو آزادی گفت،
سفارت افغانستان یک سهولت را ایجاد کرده برای دانشجویانی که مثلا پاسپورتشان وقت گذشته می دانند که در یک روز دو روز اونا بایومتریک شوند و پاسپورت چلان به زودترین فرصت بیاید. حالا اصلی موضوع را نمی دانم که اینها در سرد شناسایی نظامی های پیشین هستند که از این طریق بتانند مشخصات اونها را مثلا به دست بیارن که چه تعداد نظامی ها در ایران حضور دارن و یا هم واقعا اینا میخوان که برای دانشجوهای افغانستانی که در ایران هستن به اینا کمک بکنن.
کیومرث ادیب استاد فاکولته حقوق در پوهنتون در مورد اقدام سفارت افغانستان تحت اداره طالبان در تهران مبنی بر ثبت مشخصات محصلان بر رادیو آزادی گفت،
هدفش آگاهی دهی، آموزش و پرورش و تحصیل می باشد، یک گام نیک است. اما هر زمانی که این گام، این برنامه یک سلسله محدودیت ها و اهداف مخرص را در پی داشته باشد، اینجاست که این مسئله جنبه مفیدیت خود از دست می ده و ما نمیتونیم که صحبت از یک برنامه کلی و برنامه که بتونه برای یک قشر مشخص مفید واقع شود نمیتونیم این مسئله را یک شکل دیگر توجیه بکنیم.
گفتنی است که برخی از محصلان مهاجر افغان بیم از آن دارند که عدم ثبت نام در این سیستم بتواند مشکلات در دسترسی به خدمات کنسولی یا حتی اقامت در ایران برای آنها ایجاد کند. مسئولیت سفارت افغانستان در تهران اواخر ماه فوریه سال گذشته رسما به طالبان سپرده شد.
گزارش را شنیدید در مورد این که شماری از محصلین افغان در تهران میگویند که دولت ایران از آنها خواسته است که خودشان را ثبت وزارت‌های کشور ایران کنند. اما اکنون هم گزارش را خواهید شنید در مورد این که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بیش از 6.5 میلیون نفر در افغانستان بدون سرپناهند.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید که 6,600,000 نفر در افغانستان به سرپناه نیاز دارند. این سازمان روز یکشنبه 8 دسامبر در گزارش گفت که آمار بالای عودت کنندگان از کشورهای همسایه، آفات طبیعی مانند سیلاب و زلزله و افزایش سطح فقر و بیکاری باعث تشدید این مزل شده است. عزت الله از آسیب دیده های زلزله ولسوالی زندجان ولایت هرات که به مرکز شهر هرات بیجا شده
برادیوزادی
گفت،
بسیاری از مردم مهاجر شدند و به هرات آمدند. در هرات هم پیدا کردن خانه کرایی بسیار دشوار است و کرایه ها بسیار بالاست. از عهده پرداخت آن پر نمی آییم. کار و درآمد هم وجود ندارد و با رسیدن زمستان حتی برای خرید یک بوته چوب خشک هم توان نداریم.
همچنان عبدالله باشنده ولایت بغلان که خانه‌اش در نتیجه سیلاب‌های اخیر آسیب دیده نیز بر رادیو آزادی گفت:
ما نیاز به آب دیگه، به جای، به همه شی چیز داریم، جای نداریم که بنشینیم اینجا، در اینجا بنشینیم. یا عثمان که کمی که ابری میشه دیگه، که یک شکشک میکنه عثمان، یک کمی که باران میکنه سه کل تفخورده و امزاده شده سید میرگزه میره در کوپ که سیل نه، که ما را سیل نباره دیگه، دیگه رقم نمیشه. اگر حکومت امارات اسلامی ما کسی صدای ما را میشنه، ما باید در کوشش ما به جای ما، به جای خانواده ما، خانه ما را جور بسازه، دیگه اتاق ما را درست بسازه که ما از این بد پرده کنیم. اگر نمیشد یا با چی چاره کنیم؟
این گزارش همچنین نشان میدهد که این عوامل همراه با بیش از 40 سال جنگ در افغانستان توان مقابل جامعه را به شدت کاهش داده و نیازهای سرپناهی گسترده را در سراسر کشور ایجاد کردند.
تشکر از این که تا این دم شنونده ما بودید. اکنون هم خلاصه خبرها را خواهید چنید و در ادامه هم برنامه بحث 25 دقیقه ای را. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که 6,600,000 نفر در افغانستان به سرپناه نیاز دارند. در گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آمده است که آمار بلند عودت کنندگان، بحران‌های طبیعی از جمله زلزله و سیلاب و گزارش میزان فقر و بیکاری از عوامل عمده افزایش نیازمندی به سرپناه در این کشور است. در این گزارش که روز یکشنبه منتشر شده، همچنان آمده که بر اثر زلزله‌های اکتبر سال گذشته در هرات بیش از 48,000 خانه تخریب و یا ویران شدند. مقام‌های قطر و ایالات متحده درباره تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به ثبات در افغانستان بحث کردند. وزارت خارجه قطر در خبرنامه روز یکشنبه گفت که فیصل بن عبدالله آل حنزاب، نماینده ویژه این کشور این وزارت، با رینا امیدی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، در مورد تحکیم روابط دوجانبه نیز گفتگو کردند. در این باره جزئیات بیشتر دادن نشده. وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندروی حماس میگوید که شمار تلفات جنگ 14 ماهه بین اسرائیل و حماس به بیش از 44,700 تن رسیده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. بر اساس ارقام این وزارت که روز یکشنبه منتشر شد، در این جنگ بیش از 106,000 نفر نیز زخمی شدند. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که به دنبال سرنگونی رژیم بشار اسد، رئیس جمهور سوریه فرصت بزرگی برای گفتگوی فراگیر درباره انتقال سیاسی در این کشور فراهم شده است. ولکر تورک در نشست خبری در ژنو امروز با بیان این موضوع گفت که امیدوار است در مورد جرایم گذشته در سوریه حسابدهی صورت بگیرد و شواهد دقیق حفظ شود. رژیم بشار اسد روز یکشنبه سقوط کرد و شورشیان مسلح بر رهبری گروه هیئت تحریر شام قدرت را بر دست گرفتند. و اینکه ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید که شمار سربازان این کشور که در جنگ تقریبا 3 ساله با روسیه کشته شدند به 43,000 تن رسیده است. شمار قربانیان عساکر اوکراینی در ماه فوریه به 31,000 تن میرسید. پایان خبرها.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
مخیم.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. در بحث امروز به این موضوع میپردازیم که سوریه چگونه به دست شورشیان افتاد و این رویداد با سقوط نظام جمهوری مخلوب رهبری محمد اشرف غنی در افغانستان چی مشابهت ها و تفاوت هایی داره. حکومت طالبان از سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه سوی شورشیان به رهبری هیئت تحریر شام استقبال کرده و گفته که طرف های دخیل در تحولات باید وضعیت را به گونه مدیریت کنند که یک نظام امن، متحد و با ثبات به میان آید. گروه آیت تحریر شام از سوی ایالات متحده و بیشتر کشورها به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشه. وزارت خارجه طالبان گفته که روند انتقال قدرت در سوریه باید به گونه‌ای صورت گیره که یک نظام اسلامی مطابق با ارمانهای تمام مردم به میان آید. نظام جمهوری پیشین افغانستان یک حکومت مشروع بود که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده بود، اما حکومت بشار اسد در سوریه یک دیکتاتور محسوب می شد و در صحنه بین المللی منزوی بود، اما سوی کشورهای مانند روسیه و ایران حمایت هم می شد. ترکیه و برخی کشورهای دیگر از گروه های مخالف رژیم اسد حمایت می کردن. زمانی که بشار اسد از سوریه فرار کرد، هزاران سوریایی که در اثر جنگ ها از کشورشان آواره شده بودند، شروع به برگشت به خانه هایشان کردند. اما پس از این که طالبا بیش از 3 سال پیش به قدرت برگشتند، هزاران شهروند افغانستان کشورشان را ترک کردند. پس از سقوط رژیم اسد، نیروهای امنیتی و نهادهای دولتی به حالت خود باقی ماندند و محمد غازی الجلالی صدر اعظم از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت هم سخن گفت. اما در افغانستان طالبان بیرق سرنگ ملی را ممنوع اعلام کردن و بیشتر افراد خود را در نهادهای دولتی گماشتند. و اگر اکنون از مشابهت‌ها صحبت کنیم، ایالات متحده برای ابو محمد جولانی رهبر گروه آیت تحریر شام که متهم به نقض حقوق بشر است، جایزه $1,000,000 اعلام کرده. امریکا بالای برخی افراد کابینه طالبان از جمله سراج الدین حقانی وزیر داخلی این گروه هم جایزه $10,000,000 را تعیین کرده. رژیم بشار اسد و حکومت جمهوری مخلوع اشرف غنی هر دو در روز یکشنبه سقوط کردند. طالبان و گروه آیت تحریر شام که یکی قدرت در کابل و دیگر در دمشق گرفت، بیرقای مشابه و رنگ سفید و نوشته کلمه دارند. ظاهرا حکومت های دو کشور باز دست دادن حمایت خارجی سقوط کردند. حاکمان جدید هر دو کشور سنی هستند و در گذشته یا حال با القاعده هم ارتباط دارند. شمار از سربازان افغانستان و سوریه پس از سقوط حکومت ها و کشورهای همسایشان فرار کردند. روی تاثیر وضعیت فعلی سوریه بر افغانستان و همین مشابهت ها و تفاوت ها بیشتر در بحث 25 دقیقه رادیو آزادی گفتگو میکنیم. تشکر از اینکه در این بحث همراه ما شما هم هستین. میمانای هم با خود دارم: شهسوار سنگروال، نویسنده و آگاه امور سیاسی، و همچنان نثار احمد شیرزای، آگاه امور سیاسی، در این بحث مرا همراهی میکنن. تشکر میکنم از میمانای خود. همچنان از سنگروال صاحب آغاز میکنم. سنگروال صاحب سلام به شما، تشکر که در این بحث همراه ما هستین. اولتر از همه وضعیت فعلی سوریه را حتما دنبال هم کردین و همچنان از استقبال حکومت طالبان و برخی مردم افغانستان در ولایت های مثل کابل و خوست از سقوط رژیم بشار اسد هم حتما خبر دارین. این همش به چی معنا و شما ای را چی گونه ارزیابی میکنین؟
عرض ادب داریم خدمت شما و بیننده محترم شما و مهمان عزیز برنامه. بله، مثل که شما در مقدمه اشاره کردین که دو رژیم که تحت رهبری ایچی قرار داشتن، بشار اسد قرار داشتن و دیگهش تحت رهبری اشرف غنی، چرا یکیش در 5 روز سقوط کردن و دیگهش در 11 روز؟ در حالی که برای شما معلوم است که بشار اسد تقریبا هم قوای هوایی داشتن و هم زمینی داشتن و هم لشکر اردوی منظم داشتن، چرا دمی 5 روز سقوط داده شدن؟ و همچنان برای شما هم معلوم است که تقریبا در افغانستان در حدود بین 2 لک و 3 لک ما اردوی منظم داشتیم، قوای مسئله داشتیم، چرا او در 11 روز سقوط کردن؟ خب میاد دو گف بسیار قابل بحث است. فرضاً اول امی که هیئت تحریر که رهبریش ابو محمد جولانی داره و ای هم قیام کردن و او کسی بودن که تقریبا قبل از این که نام هیئت تحریر به خود بگیره ای به نام النصر یاد می شدن و امریکا ای را در لیست تروریست گرفتن. حتی $2,000,000 جایزه دادن که اگر ای را کس دستگیر کردن یا از بین برده خواهد شدن. همچنان و این کسی بودن که امرای داعش هم ارتباط داشتن و این کسی بودن که امرای القاعده هم ارتباط داشتن و این کسی بودن که امرای زرقاوی هم ارتباط داشتن و او کسی بودن که با ابوبکر بغدادی هم ارتباط داشتن. ولی در می اواخر که برای شما معلوم است که یک مرکز عملیاتی را به نام فتح المبین که شعارهای آزادی سفیددم پیش می کشیدن بالاخره در چند روز ای با قدرت رسید و بشار الاسد کشور را ترک کردن و به مسکو رفتن.
تشکر. لطفاً امروی ما شستم ورس لطفاً امروی ما بمانین. از میمون برنامه میپرسم، از میمون دومی خود پس به شما برمیگردم و حتما به موضوعات دیگه هم میپردازیم. سنگروار صاحب امروی ما شما باشین. شیرزای صاحب اکنون امروی صحبت میکنم. نثار احمد شیرزای آقای امور سیاسی هم میمون ای بحث ماست. شیرزای صاحب سلام به شما، همچنان تشکر که در ای بحث هستین. حکومت طالبان از انتقال قدرت به گونه مسالمت‌آمیز در سوریه تاکید کردن و گفتن که حکومت جدید باید طبق ارمان‌های مردم باشه، در حالی که وقتی که خودشان به قدرت برگشتن در افغانستان نه انتقال مسالمت‌آمیز بود و نه هم ارمان‌های مردم. مثلا مکاتب از اون وقت بسته شد، در کابینه اصلا همگی از خود گروه طالبان در کابینه سرپرستشان است. وزارت امور زنان از بین رفت، کمیسیون مستقل انتخابات یا همچنان کمیسیون مستقل حقوق بشر از بین رفت. پس آرمان‌های مردم وقتی که در دیگر کشورها اینا سرش تأکید میکنن، چرا در افغانستان ای عملی نشد؟
درود و حرمت خانم نگاه، به خودت و میمان برنامه و همکارای تکنیکی شما و دوستایی که صدای ما را میشنون. ببین، موضوع افغانستان و سوریه دو موضوع مشابه است اما تفاوتایی هم داره. چیم پوشی نکنیم که هر دو معامله شد، در دو دست استخبارات ها بود. سقوط افغانستان قربانی آغاز جنگ اوکراین شد و سقوط سوریه قربانی ختم جنگ اوکراین میشه که میبینیم حالا همونطور حرفایی از به خاطر جنگ ختم جنگ در اوکراین. بنابراین جنگ یک تجارت است و استخبارات ها به خاطر تجارت خود بازر بر معامله هستند. اما به حساب طالبا شما ببینید در اینجا استخبارات دیگه نقش داشت. استخبارات پیش از این که به آرمانای مردم که حال طالبا حمایت میکنند در سوریه و یا هی کاش که طالبا همچنین یک کار میکردن در افغانستان، اگر اشرف غنی فرار کرد تمام کابینه اعضای پارلمان تا همه فرار کردن. در اونجا دیگه معاون اول رئیس جمهور یک روز قبل فرار کرده بود، وزیر دفاع و داخله و همه امنیت همه فرار کرده بودن و کابینه و اعضای پارلمان قبل از قبل زنی استخبارات ها خارج شده بودن.
شیرزای صاحب اگر فکر میکنین اینا در افغانستان می بودن اعضای کابینه، طالبا بر از اینا جای میدادن در کابینه و یا در دولت فکر میکنین؟
سناریو چنین نبود. در افغانستان بر افغانستان استخبارات هاست، در سناریویشون نبود که باید از اعضای کابینه یا یک حکومت که همه کسا باشه یا چنانه که حالت شعار داده میشه می رهبر شورشی های حاکمیت گرفته در سوریه که میگن اون صدر اعظم همه تا انتقال قدرت همه امور به پیش بره. اما در افغانستان این برنامه نبود، ورنه در افغانستان دکتر عبدالله حضور داشت. دکتر عبدالله نفر دوم مملکت بود. چرا طالبان مطابق توافقات دوحه که گفته بودن به کابل نزدیک نمیشن عمل نکردن؟ اما اونجا برنامه قسم بود که باید از بیا یک حکومتی یک دست یک گروه یک سمت اونم با همشون حاکم شوه، کسی دیگه حق نداشته باشه تا بر امریکا کار آسان شوه. اما دستوریه متفاوت است که مدیرمون اعلان کردن اگر استخبارات ها چنین سناریو رو بر افغانستان امیدش بسیار آسان بود. دو سالم تقریبا من دکتر عبدالله امرایشان مذاکره کرد، میشد که بگن انتقال تا که انتقال قدرت به شکل مسلمت آمیز شد دکتر عبدالله سرپرست ریاست جمهوری باشه و اداره به ملکی را بعد اقل در بدست بگیره. اما سناریو فرق میکرد و در چی را که طالبا میگه ای کاش که خودشان هم چنین میکردن بعد از رو هم نکردن. و طالبا دو پروژه مختلف هستن که من گفتم هر دویش قربانی جنگ آغاز جنگ اوکراین و ختم جنگ اوکراین مردم افغانستان و سوریه شدن. این بازی استخبارات هست. اما چرا این سقوط کرد؟ میشه شک با سوالای بعدی پنجواب بتونم.
تشکر شیرزای صاحب امروی ما باشین. بس 25 دقیقی رادیو آزادی است. سنگروال صاحب، شورشیان با سقوط رژیم بشار اسد از نهادهای دولتی، مکتبا، پنتونها، بانکا همه خواستن که بالت عادی به کارشان ادامه دهند. چرا در افغانستان اتر نشد زمانی که در افغانستان طالبا مجددن قدرت به دست گرفتن؟ اولین چیزی که سقوط کرد ما دیدیم که مثلا امو کابینه بود، مثلا مکتبا بسته شد، یک سال بعدش پنتونها بسته شد، هرج و مرج ایجاد شد، مردم به طرف میدان هوایی هجوم بردن، هزاران نفر از افغانستان بیرون شدن. چرا در اردو کشوره که نظام ها سقوط کرد اما تر یک تفاوت بزرگ؟
بله، مثل که شما فرمودین، رئیس ائتلاف به نام هادی البهره که در ترکیه به سر میبره، روسیه هم وقتی که بشار الاسد سقوط کردن اعلان کردن که باید همه ادارات به جای خود باشه و همه ادارات کماف صادق روزمره کارهای خود باید پیش ببره و مکاتب اگر رخصت باشه او باید شروع به کار کنه و همچنان پانتونا و مکاتب. راستی هم یکی عمل درست بود، عمل بجاست، و اگر چنین به می روحی اگر ادامه پیدا کنه ما گفته می دانیم که صاحب فرهنگ عالی هستن. و همچنان رئیس ائتلاف نظامی هم که عمی ابو محمد جولانی باشه، او هم تقریبا گفت که ما و شما باید در فکر انتقام نباشیم، همه مردم باید با کارهای عادی خود ادامه پیدا بکنه. و حتی گفتنم که ما تعاملات سیاسی را بین تمام گروه هایی
داخلی سنگروال صاحب، حکومت و طالبا هم با آمدن به حکومت، به برگشتشان به قدرت، عفو عمومی اعلان کردن، اما گزارش های از انتقام جویی هم نشر شده ده، این مورد چی میگن؟
بله، راستی هم تفاوت بین طالبا، و گرچه یه روز معلوم نیست که چی میشه، خو برای شما معلوم است کارهایی که طالبا در می اواخر برای شما معلوم است که کردن، که پانتونا را در روی دخترا بسته کردن. یا فرضاً شما ببینین تقریبا 3 سال میشه که ما یک قانون اساسی نداریم، و این هم برای شما معلوم است که ما راستی هم افغانستان که لوی جرگه یک مناسبات اجتماعی ماست و هم دایر نشدن. این همه مسائل هستن، یا دخترها نمیتانه که بکار بره، این تمام مشکلات بودن که فعلا هم در افغانستان هستن. ولی متاسفانه که یک علت عمدهش امی بودن که حکومت های قبل هم امی زمینه را به بیا مساعد کردن. فرضاً فساد که در اداره بشار اسد موجود بودن، یا همچنان فسادی که در اداره افغانستان موجود بودن، این همه مسائل بودن که بالاخره کمک کردن که طالب در افغانستان و جولانی در یا هیئت تحریر در با سوریه با قدرت رسیدن. یعنی همیشه تاریخ قضاوتی که میکنه از دو نگاه میکنه، یکی با قبل یکی با ما قبل، با اردویش قضاوت میکنه. ما باید چنین قضاوتی کنیم که چرا یک حکومت در 5 روز و دیگه حکومت در 11 روز سقوط کردن، در حالی که اردو داشتن، پلیس داشتن و همچنان استخبارات داشتن. استخبارات داخلی چرا اینقدر ضعیف بود که نتانستن که ما سقوط پیدا میکنیم؟ و اگر فرضاً هم امی سقوط ها را به خارج ارتباط بتیم، امی تضاده داخل کشور، قوات های داخل کشور، این خیر خاطری چی هستن که اوجا انتخابات میشه، توسط انتخابات به قدرت میرسه؟ گرچه در سوریه انتخابات نداشتن، برای شما معلوم است که در سال 19 بعد سال 1946 برای شما معلوم است که ترکیه استقلال گرفتن، در سال 1963 یک کودتا تحت رهبری حزب بعث که خود حافظ الاسد هم عضو همی حزب بودن، و در سال 1970 ای به قدرت رسید و تقریبا 30 سالی حکومت کردن. و بعدم در سال 2000 که بچیش بشار اسد باشه، ای به قدرت رسید که تقریبا 24 ساعتی خود را داشتن، همیشه در حدود نیم قرن، یا اضافه تر از نیم قرن در
تشکر سنگر بولسن
5 سال حکومت کردن که خودش نه از نگاه دموکراسی نه از نگاه انتخابات باوجود نامدن.
تشکر سنگر بولسن، امروی ما باشن. تشکر، لطفا امروی ما باشن چون بس 25 دقیقه است. من میرم به شیرزای صاحب. شیرزای صاحب، ایران که در همسایگی افغانستان است یکی از متحدان نزدیک رژیم بشار اسد بوده، وضعیت کنونی در با مزرعت وضعیت کنونی در سوریه چقدر میتونه که سر ایران و در همسایگیش بر افغانستان تأثیر گذار باشه به نظرتان؟
ببینید وضعیت، من پیشتر براتون گفتم که با زیاد استخبارات هاست در مورد ایران، همین که علت یکی از عوامل سقوط سوریه هم خود ایران بوده، در کنار از اینکه روسیه مثل که در افغانستان در زمان حاکمیت از بودم کراتی خلق افغانستان دست از حمایت کشید و اینجا یک برنامه سیاسی و یک تجارت سیاسی است، یک جنگ تجارتی است. به او خاطر وقتی که روسیه در مقابل ختم جنگ اوکراین یک وارد یک بازی با امریکا شد در خاورمیانه با سقوط سوریه، ایران هم نمیتونه به این شکل، چون تهدید است، چون شامل است. اونا گفتن اما ایران عقب پرده یکی از حامیان امریکاست. شما ببینید در ضعیف ساختن سوریه نقش بسیار مهم و کلیدی لبنان داشت، حزب الله داشته، ایران داشته و روسیه داشته. این هر سه یک خیانت کردن با مردم سوریه، با بشار رسد که عامل سقوطش اینا شدن. وقتی که حمایت و این ناجوانی و این عدم پایداری در روسا با ما هم همزمان هر وقت کردن و شاید به سالای بعدم بکنن، یک تجربه نشان داد که روسا در هر جا حمایت خود از عامیان خود باز میگیره و مورد یک معامله میشه. شما ببینین وقتی که موضوع ایران بس یک خاورمیانه بزرگ تحت رهبری امریکا و یک اسرائیل بزرگ است. شما وقتی که استراتژی امریکا را متوجه شوین، اونجا حتی دقت کنین که صد با سقوط سوریه صدر اعظم اسرائیل فرمان صادر میکنه بلندی های جولان که اونجا مطابق یک توافق باید از نیروی سوری می بود، از اونجا را نیروی سوری عقب نشین کند، نیروی اسرائیلی آمد گرفت. وسیع ساختن یا قدرت بزرگ ساختن اسرائیل یکی از اهداف امریکا است در منطقه، که اسرائیل خودش نقش داشت در شکست سوریه، در سقوط سوریه. در این کار کی همراه شد؟ شما ببینید که چقدر هدفمند رهبران حماس و حزب الله زرید در حتی در خاک ایران به همکاری ایران اونا تروش شدن. بنابراین در حزب الله کسی نماند، در حماس کسی نماند، کسی نیروهایی که مخالف اسرائیل بود در خاورمیانه نماند. این زمین اساس شد که باید از اینا بتانن براحتی کار خود انجام بتن.
تشکر.
این برنامه کلان است، این برنامه ممکن به عراق بیه، ممکن به ترکیه بیه، باز تاثیرش بعدا برای ایران هم داره. در این زمان تاثیرش سر افغانستان چیست؟ در افغانستان گروه هایی که بودن در سه سال که تقویه شدن، رویه که ببینید شما که امریکا و استخبارات ها با کسانی که اونجا 10 میلیون دلار بالایشان جایزه بود در سوریه مثل جولانی، همزمان در افغانستان هم با بالای یک تعداد همیتون میلون دلاری جایزه بود، دلستسیا بود، او هم دلستسیا، او هم دلستسیا، اونجا هم شش گروه تروریستی دلستسیا سازمان ملل و امریکا و کشورهای متعدد بود در افغانستان هم. اینجا نیروهایی که در افغانستان است یا که مای فیدی افغانستان نشان میده که به هم برای مردم افغانستان نشان میده که اینا واقعا وارد یک بازی هستند با خود امریکا. در این زمان اینا را روحیه میتن، اینا قوی تر میشن، اینا مطمئن میشن که حامیای ما دیگه هم ما را حمایت میکنه. و اینجا بعد ناگفتنمونه در افغانستان استان خوشحالی کردن فقط طالبا، مردمان چیز فهم میفهمن که روزگار سوریه همچنان که روزگار افغانستان شد، روزگار سوریه هم
اما شیزده سب در سوریه یک حکومت مستبد به رهبری بشار اسد از بین رفت. در افغانستان جمهوریت بود، تمام جامعه جهانی کشورها از او حمایت میکردن، رژیم بشار اسد هیچ کشور حمایت نمیکرد به جز روسیه و ایران. تشکر، لطفا همراه ما بمانین. دقایق آخر برنامه ما برمیگردم به شما، ما به شما برمیگردم. لطفا همراه ما بمانین. دقایق آخر برنامه از سنگروال صاحب میخواهیم که لطفا اگه کوتاه و متمرکز جواب بدن. سنگروال صاحب، به نظر شما حکومت جدیدی که در سوریه ایجاد میشه، حاکمان جدید سوریه از افغانستان فعلی چی باید تجربه بگیرن؟
بله، برای شما معلوم هستند که هیئت تحریر و ابو محمد جولانی یک تفاوت عمده ای بوده که این به تنهایی قدرت بشار الاسد سقوط ندادن. برای شما معلوم است که تقریبا چندین گروه ها بودند که به یکی تحت عنوان فتح المبین یک مرکز عملیاتی مشترک جور کردند و تحت شعار سفید دم آزادی را پیش می بردند که در روی جهش الاحرار، کتایب الشام، جهش العیزا، جهش الوطن، تعداد گروه های دیگه بله. فرزند با نام سلطان مراد.
اما آل که رژیم بشار الاسد سقوط کرد، حاکمای فعلی چی باید تجربه بگیرن از افغانستان؟ لطفا اگه کوتاه بگوین.
بله، ببینین، اول همی که برای شما معلوم است که وقتی که با قدرت رسیدن، امو رئیس هدی البحره اعلان کردن که سید رازم حکومت سابق باید فعلا همه امور باید پیش ببرد تا که در آینده یک حکومت ائتلافی ساخته میشه. و به حکومت ائتلافی گفته شدن وقتی که حکومت ائتلافی ساخته شود در آینده باید انتخابات به انتخابات بره و کسی باید به قدرت برسه که او مردم سوریه میخواه. فرضاً یک تجربه بودن، فرضاً یک اعلان بودن، خو ای که در عمل چی میشه این معلوم نیست. ولی فعلا خب ببینین تمام مردم خدا آرام کردن و مو سید رازم هم گفتن به یک تلویزیون بیانه دادن، گفت که ما مثل سابق واری تا که حکومت موقت جور میشه ما همه امور که ما فی سابق پیش میبریم. ببین به او یک موقع داده شدن یا چور نشدن، انتقام گرفته نشدن، کدام به نظمی در داخل دولت به وجود نامدن. ما فکر میکنیم یک تجربه خوب بودن که بالاخره خاک سوریه را، مردم سوریه را از خطر که جنگ داخلی باید سولور میشدن که نشدن. شما فکر کنین که حتمی یک داد مردم خواهدی بود که میتانستن که در مقابل یا قیام
کنه
منطقوی. ولی همیشه با اساس همی اعلان همیشه
تشکر سنگرواز. متاسفانه که وقت برنامه کم است.
ساخته شود که به خاک مردم باشه.
تشکر. کوتا از شیرزای صاحب میپرسم. شیرزای صاحب لطفا کوتا شما در قالب یکونیم دقیقه جواب بتین، حاکمان جدید سوریه از افغانستان فعلی چی باید تجربه بگیرن؟
من فکر نمی کنم که از او سناریو بتانند واکما یا کسایی که در قدرت هستن اونا عدول کنن. آنچه در که اونجا پیشبینی کرده استخبارات ها برشان پیشبینی کرده مطابق دستور استخبارات ها هم در سوریه پیش میره هم در افغانستان. اینا فراموش نکنیم که اختیاردار افغانستان سوریاله امریکا در رسش، خود امریکا و اینی کسایی که در افغانستان اینا تحت امر استخبارات ها کار میکنن. یک اینال برای از اونا چی سناریو گرفته روزای بعد معلوم میشه. خب آغازگرش خوب است که حداقل نموندن به ادارات دولتی اونا نزدیک شونه نیروهایش، اما در افغانستان چنان نشد. اما عقب پرده وقتی که شما پیشتر میمون اگر سواک میمون به نظر من جواب قناعت بخش نداد، شما ببینید در افغانستان کسایی که امیال آن چیزی که صورت میگه اجازه بدید
لطفاً وقت برنامه کم است.
اگر مکاتب بسته شد هر آن کاری میشه مدودیت میشه
تشکر سنگروال صاحب. تشکر شیرزای صاحب.
مطابق دستور استخبارات ها میشه و اینمی سناریو بر افغانستان چنین طرح شده بود و یکی سناریو سوریه چی است این دیگه باز روزای بعد.
تشکر از میمانای برنامه بس 25 دقیقه در همینجا به پایان میرسه. متاسفانه که وقت برنامه اجازه نمیده که با میمانای خود بیشتر ما صحبت کنم و این بحث ادامه بتم. در این بحث میمانای خوب ما شهسوار سنگروال نویسنده و آگاهی امور سیاسی و همچنان نثار احمد شیرزی آگاهی امور سیاسی مرا همراهی کردن. تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که در این بحث همراه ما شریک شدین و تا این دم ما را شنیدین. در ادامه هم با رادیو آزادی بمانین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست.